رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح شما بخیر شنونده های گرامی. ساعت 6:30 دقیقه صبح وقت افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز جمعه 19 ماه قوس 1395 شمسی خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده تقدیم می شود. نخست در خط چند خبر مهم. ائتلاف تحت رهبری آمریکا حدود 50,000 جنگجوی داعش را طی 2 سال گذشته در سوریه و عراق کشته است. حکومت سوریه عملیات نظامی در شهر حلب را متوقف کرده است و اولین فضانورد آمریکایی که به مدار زمین رفت روز پنجشنبه درگذشت. در بخش گزارش‌های تهیه شده در این نیم ساعت برنامه خبری، مرحله نخست ترمیم قصر دارالامان پایان یافت و مخالفین حکومت ایتالیا با استعفای صدر اعظم در صدد استفاده از بحران پناهجویان هستند. بعد از مشروع خبرها گزارش‌ها را خواهید شنید. ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده تخمیناً 50,000 جنگجوی داعش را از زمانی کشته است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نخست فرمان عملیات نظامی را علیه آن گروه در اگست سال 2014 صادر کرد. یک مقام ارشد اردوی آمریکا با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت که این رقم از باب احتیاط تخمینی است. یک مقام ارشد دومی به صدای آمریکا گفت که 50,000 جنگجوی داعش بخصوص در سوریه و عراق کشته شده و شامل شمار جنگجویان کشته شده در سایر کشورها مثل لیبیا و افغانستان نیست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت که حکومت سوریه تمام عملیات نظامی فعال خود را در شهر حلب متوقف ساخته و روز شنبه بین متخصصین نظامی ایالات متحده و روسیه برای بحث روی پیشرفت وضعیت ملاقاتی تنظیم شده است. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
صبح پنجشنبه جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت وی در مورد توافق آتش بس بالقوا با روسیه برای پایان دادن به جنگ در شهر حلب امیدوار است. کری بعد از ملاقات با لاوروف به خبرنگاران گفت که وی هنوز هم منتظر واکنش مشخص است، اما بدون ذکر جزئیات گفت که آنها مشغول کار هستند. صبح پنجشنبه بشار اسد رئیس جمهور سوریه واضح ساخت که سربازانش تا زمانی به جنگ ادامه خواهند داد که جنگ 5 ساله پایان یابد.
در این حال نماینده ملل متحد برای سوریه گفته است که اعلام روسیه مبنی بر این که سوریه عملیات جنگی خود را در شهر حلب به تعلیق درآورده است ممکن به معنی آن باشد که زمان مناسبی برای از سرگیری مذاکرات معامله صلح است. استیفن دمستورا این مطلب را پنجشنبه بیان کرده گفت او از مباحثات تنظیم شده بین آمریکا و روسیه به روز شنبه در ژنو برای بحث روی خروج تمام جنگجویان مخالف از آن شهر تشویق شده است. رهبر نیرومند چچن پنجشنبه گفت که سربازان وی در آن ولایت روسیه در سهم گرفتن در جنگ سوریه در صورتی که کرملین فرمان دهد خرسند است. باز هم عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
رمضان قادروف رهبر چچن این مطلب را در واکنش به گزارش‌های رسانه‌های روسی بیان داشت که ادعا کردند 2 کندک پلیس نظامی چچن برای رفتن به سوریه به منظور حراست از یک پایگاه هوایی روسیه در آنجا و اجرای سایر کارها آمادگی می‌گیرند. قادروف گزارش رسانه‌ها را تایید نکرد، اما در یک پست اینستاگرام نوشت که سربازان مستقر در چچن اگر به سوریه ارسال شوند خوشحال خواهند شد. کرملین بر قادروف برای تأمین ثبات در چچن بعد از 2 جنگ جدایی طلبان اتکا کرده است که به طور مؤثر به وی اجازه داده تا از سبسایدی سخاوتمندانه فدرال برای حاکمیت محلی در آنجا استفاده کند.
زلزله قوی به شدت 7.8 به مقیاس ریکتر ساحل جزایر سلیمان را صبح امروز تکان داد، اما گزارش فوری از تلفات وجود ندارد. هشدار سونامی برای ساحه وسیع از اقیانوس آرام جنوبی بعداً برداشته شد. بعضی قانونگذاران آمریکایی از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و اداره آینده وی تقاضا کردند تا روابط ایالات متحده و چین را با خطوط سخت‌تر در خصوص حقوق بشر ترسیم کنند. کریس سمیت، قانونگذار آمریکایی در جلسه اجتماعی کمیسیون اجرایی کنگرس در مورد چین گفت که به طور فزاینده‌ای واضح است که ارتباط مستقیم بین مشکلات حقوق بشری داخلی چین و امنیت و شگوفانی ایالات متحده وجود دارد. آقای سمیت این مطلب را چهار شنبه قبل از روز جهانی حقوق بشر که روز شنبه است بیان کرد. جان گلن، اولین فضانورد آمریکایی که به مدار زمین رفته بود، در سن 95 سالگی روز پنجشنبه درگذشت. گلن بیشتر از دو هفته در شفاخانه سرطان جیمز در ایالت اوهایو بستری بود. گلن آخرین عضو نجات باقی مانده از گروه موسوم به مرکوری 7 است که در واقع پس از طی 7 آزمایش پیلوت نظامی در سال 1959 اولین فضانورد آمریکایی شد. گلن بعد از خدمت نظامی به حیث پیلوت اردو در جنگ جهانی دوم و جنگ کوریا، پیلوت آزمایشی در قل اردوی نیروهای بحری و نیروهای ویژه بحری طیارات جنگی شد. گلن اولین فضانورد آمریکایی بود که به مدار زمین رفت و با سفینه موسوم به فرندشیپ 7 در سراسر جهان 3 بار در تقریبا 5 ساعت به تاریخ 22 فوریه 1962 سفر کرد. خبر آخر این که فیسبوک میگوید که اکثر مقالات بحث شده در جهان در سال 2016 انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بوده است. این دومین سال پی هم است که انتخابات ایالات متحده بیشترین بحث را در عرصه رسانه‌های اجتماعی داشته است. از میان 10 موضوعی که بیشترین بحث را در فیسبوک داشته، بعد از انتخابات آمریکا، هر یک سیاست در برزیل، بازی پوکیمون گو، زندگی سیاهان مهمس، رودریگو دوترته و انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین، المپیک، برگزیت یا خروج بریتانیا از اروپا، رقابت فینال فوتبال آمریکایی و دیوید بوی و محمد علی کلی بوده است. این بود پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در بخش گزارش ها، مرحله اول ترمیم قصر دارالامان که در بازسازی آن انجینران زن افغان سهم بارز داشتند پایان یافت. این سلسله بازسازی به نحو تاریخی ادامه خواهد داشت. شرح بیشتر در گزارش عبدالحی ورشان از کابل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در پنجمین نشست شورای توسعه شهری در مورد تکمیل مرحله نخست بازسازی قصر دارالامان صحبت میکرد، گفت ترمیم و بازسازی بناهای تاریخی یک سرمایه گذاری چند بودی است که یک بودی آن ارتباط عمیق نسل جوان ما با نسل گذشته است و بود دیگر آن که آینده نگر است، رونق و توسعه صنعت گردشگری است. رئیس جمهور غنی که معتقد است یک مملکت بدون فرهنگ و تاریخ خود زندگی کردن نمیتواند، نسل آینده باید با نسل گذشته ارتباط پیدا بکند، در مورد تکمیل مرحله بازسازی قصر دارالامان این گونه ابراز خوشی کرد.
امروز برگشت به احیای مجدد تاریخ ناتمام است و امید است که این بنای تاریخی به حیث یک مرکز اساسی میمانای عالی رتبه خارجی، اما مخصوصا یک موزیم ملی ما در آینده عرض اندام کند.
رئیس جمهور در مورد مالکیت قصر دارالامان صحبت کرد و گفت
مالکیت یک قصر یا یک مسجد تاریخی از یک فرد نیست، از تمام مردم مسلمان از این مملکت و همم افغان است.
رئیس جمهور تاکید داشت بازسازی و حفظ و مراقبت ساحات و بناهای تاریخی باید یک عملیه دوامدار باشد و حکومت تلاش دارد تا برای این کار نهایت مهم سالانه بودجه خاص را اختصاص بدهد. بازسازی قصر دارالامان توسط انجینران جوان افغان که 25%شان را زنان و 3% را معلولین تشکیل می‌دهد، با یک سرفجوی غیر قابل تصور صورت گرفته است. سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی، در این مورد برای جمهور این گونه گزارش داد.
یکی از شرکت‌های خارجی پاکاری این برج‌ها را با مبلغ $1,000,000 برآورد نموده بود و مسئولین پروژه توانستند با سرفجوی $970,000 این کار را با هزینه $30,000 به اتمام برسانند.
سید عبدالحد عباسی، سرپرست معاونیت کلتوری وزارت اطلاعات و فرهنگ و عضو تیم تکنیکی بازسازی قصر دارالامان، اهمیت این پروژه را بیشتر به شیوه کار بازسازی که همان حفظ و نگهداشت اصالت آن خواند و گفت.
چیزی مهم است در همچو ساختمان‌های تاریخی، حفظ اصالت تاریخی ساختمان‌های تاریخی است که این کمیته ارشد تکنیکی تلاش و سعی دارند به شکل اولی و با استفاده از مواد قبلی ساختمان دوباره این ساختمان به شکل اولیش احیا شود تا هم اصالت تاریخی از این حفظ شود. تلاش داره تا مطابق معیارهای بین المللی این قصر دوباره احیا مجدد شود.
در خوری یادآوری است که در کنار کار ترمیم قصر دارلمان، ترمیم و بازسازی مسجد ایدگاه کابل نیز شامل برنامه بازسازی بناهای تاریخی است و در مورد اهمیت تاریخی مسجد ایدگاه شهریان کابل از دیدگاه مختلف صحبت میکنند. ذبیح الله مجددی والی پیشین کابل راجع به اهمیت مسجد تاریخی ایدگاه از این زاویه صحبت کرد.
مسجد ایدگاه کابل یک اهمیت تاریخیش اعلان جا استقلال کشور امیر عبدالله غازی از اونجا کردند و یک عکس هم هر در پوسته‌های سابق چاپ میشد.
قصر دارلمان واقع در غرب کابل در سالهای 1304 الی 1306 خورشیدی در زمان سلطنت غازی امان الله خان پادشاه وقت و تحت نظر مهندسان آلمانی ساخته شده است که در دهه 60 خورشیدی وزارت دفاع افغانستان از این قصر استفاده میکرد که در کودتای 1368 خورشیدی به رهبری جنرال شهرنواز تنی هدف بمباردمان قرار گرفت و بخشی از آن ویران شد و کابینه حکومت وحدت ملی درست یک سال قبل فیصله کرد که این قصر تاریخی باید با هزینه 16 میلیون دلار آمریکایی در 5 مرحله بازسازی شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش دیگر از افغانستان: فعالان مدنی با باشندگان ولایت بامیان از گسترش فساد اداری در ادارات حکومتی این ولایت شکایت دارند. ظفر بامیانی در این باره گزارشی تهیه کرده است.
برخی از فعالان مدنی و باشندگان بامیان میگویند که موجودیت فساد گسترده در بخش‌های مختلف ادارات حکومتی به خصوص معارف، صحت عامه، محاکم و سارنوالی نگران کننده است. حمید شجاعی یکی از فعالان مدنی بامیان میگوید شکایاتی را دریافت کرده است که بارها مراجعین ادارات به خصوص زنان از رشوه ستانی و مطالبه پول توسط برخی از ماموران ادارات حکومتی شاکی بودند.
در هر ارگانی که ارگان دولتی که آدم مراجعه کنه به مشکلات برمی‌خوره، یعنی در تمام ارگان‌ها فساد هست، خصوصا در ارگان‌های ریاست عدلیه، ارگان‌های عدلی و قضایی که حتی خانما نمیتونن قضاای خود را ثبت بکنن. به او خاطر فساد وجود داره خیلی زیاد و تا حالا هم کار مثلا مثمر صورت نگرفت.
برخی از اعضای شورای ولایتی بامیان نیز میگویند که مبارزه با فساد اداری با تبدیلی یک یا دو رئیس انجام نمیشود. محمد حسن اسدی عضو شورای ولایتی بامیان میگوید که فساد در ادارات مختلف بامیان تبدیل به خط سرخ شده است که هیچ فردی توانایی انتقاد از این ادارات را ندارند.
با محاکم که اصلا هیچی گفته نمیتوانی، با نهادهای عدلی و قضایی که هیچی گفته نمیتوانی، اینا ساهای سرخ است. هر کسی که مدعی شود که ما فساد نمی کنیم دروغ گفته و خود باز ما میبینیم، به چشم سر میبینیم. اگر کسی از ما شاهد میخواهد، از ما مورد میخواهد و مصداق میخواهد، ما بدها بسطها مورد و مصداق برش عینم به عینه نشان میدیم.
نزدیک به دو سال می شود که شماری از ادارات حکومتی در ولایت بامیان توسط سرپرستان اداره می شوند. برخی از باشندگان بامیان می گویند که ادامه کار سرپرستان در این ادارات فساد اداری را به شکل بی سابقه گسترش داده است. اسماعیل زکی رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی در بامیان می گوید که شکایات مختلفی از کمکاری و موجودیت فساد در محکمه، سارنوالی، مستوفیت بامیان، ریاست‌های کار و امور اجتماعی، معارف و صحت عامه این ولایت دریافت کرده است.
در ولسوالی ها خیلی شکایت ها وجود دارند و همچنین ریاست عدلیه هم قسم کرتون و بعد مداخلاتشان در کارهای حقوقی یا دعواهای حقوقی اینا مواردی است که شکایت هایشان در جامعه مدنی رسیده.
فساد در استخدام بست‌های خالی در ادارات حکومتی بامیان یکی دیگر از چالش‌های عمده افزایش این پدیده خوانده شده است. همایون نوری یکی از وکلای مدافع در این ولایت می‌گوید که هیچ فردی بدون پرداخت رشوت و یا داشتن واسطه در ادارات حکومتی این ولایت راه نمی‌یابد.
با پول می‌گیرند ولی به شکلی می‌گیرند که حتی خود شخص و طرف مقابل خبر نمی‌شه. یعنی یک قسم سیستماتیک از زمانی هم که مثلا ادارات دولتی خبر بیتن، اینا آنقدر سیستماتیک است به معنی که یک پلیس یا امنیت ملی خبر بیتن که مثلا فلانی شخص از ما پول میگیره یا رشوت میگیره، این فورا خود شخص گیرنده آگاه میشه.
مقام های محلی بامیان نیز موجودیت فساد در ارگان های مختلف حکومتی در این ولایت را رد نمی کنند. محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان مداخلات افراد با نفوذ و برخی از وکلای شورای ملی افغانستان را یکی از چالش‌های عمده فراروی مبارزه با فساد اداری در این ولایت یاد می‌کند.
ما عزم قاطع و مصمم بر جلوگیری از فساد اداری داریم، اما در این راه موانع و چالش‌های فراوانی وجود دارد. از جمله بزرگترینش مداخله و نفوذ است که از جانب هر ذی نفوذی بر ما اعمال می شود.
به گفته این مقامات محلی، در 2 سال اخیر روند مبارزه با فساد اداری در ولایت بامیان شدت یافته است. در این مدت 7 سارنوال، 3 رئیس و بیش از 10 مأمور حکومتی به دلیل فساد و رشوت ستانی بر کنار و یا به سارنوالی معرفی شدند. اما گزارش دیدبان شفافیت افغانستان عکس قضیه را نشان می‌دهد. افزایش رشوت در ادارات دولتی افغانستان از 2 میلیارد دلار در سال 2015 میلادی امسال به 3 میلیارد دلار رسیده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای امریکا، بامیان.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
ما در بخش گزارش های منطقه و جهان به تعقیب همه پرسی با نتیجه منفی در ایتالیا برای آوردن تعدیلات در قانون اساسی آن کشور، و استعفای ماتیو رنزی صدر اعظم ایتالیا، آن کشور برای انتخابات تازه احتمالی آمادگی میگیرد. هنری ریچول خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارش تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را تقدیم میکند.
بیشتر از 176 هزار مهاجر در مراکز پذیرش در سرتاسر ایتالیا اسکان داده شدند. ماتیو رنزی صدر اعظم ایتالیا قبل از شکستش در همه‌پرسی رفراندوم یک شنبه تهدید کرده بود تا بودجه اتحادیه اروپا را ویتو کند و اروپا مجبور شود بار ایتالیا را سبک سازد. ماتیو رنزی صدر اعظم ایتالیا میگوید:
diventa leader in Europa perché la situazione internazionale è un tale caos che abbiamo l'Europa.
صحنه بین‌المللی کاملا سردرگمی را نشان می‌دهد و ایتالیا در حالت تقلا است. بسیاری از کشورهایی که در این اواخر شامل پروژه اروپایی ساخته شدند، شامل آنهایند که رویای ساختن دیوار را دارند. ریکاردو فابیانی از گروه یوریشیا میگوید که این تقاضا خیلی دیر و خیلی کم به عمل آمده است. او اضافه کرد:
Many people think it was too weak towards particularly Europe and Northern Europe. There's a perception in Italy.
بسیاری از مردم به این فکرند که او در برابر اروپا، خاصتاً اروپای شمالی، خیلی از ضعف کار گرفته است. در ایتالیا این احساس وجود داشت که حکومت باید در برابر آلمان از شدت عمل کار گیرد و این نوع عمل را در برابر مهاجرین نیز پیشه کند. همه روزه به صدها تن و نیز گاه تا هزاران تن از مهاجرین به سواحل جنوبی ایتالیا سرازیر می شوند. تا حال بسیاری از لیبیا وارد می گردند، جایی که تشتت و پراگندگی سیاسی به قاچاقبران اجازه می دهد تا از طریق تجارت انسانی زراندوزی کنند. اروپا و جامعه بین‌المللی حکومت وحدت ملی لیبیا را به رسمیت می‌شناسد، حالان که این به رسمیت شناختن نتوانسته است از جریان مهاجرین به ایتالیا جلوگیری کند. ریکاردو فبیانی از گروه یوریشا باز هم میگوید:
supporting the national unity government which is weak, divided and
با حمایت از حکومت وحدت ملی که ضعیف و منقسم است و تا حال غیر موثر بوده است، در مغایرت با داشتن یک حاکمیت و حکومت قوی در لیبیا می باشد که بتواند جریان مهاجرین به لیبیا را متوقف بسازد. یک تن از دکتران بدون سرحد میگوید که با آمدن زمستان آمدن مهاجرین فروکش نخواهد کرد. فری شیپرز از دکتران بی سرحد با صدای امریکا از کشتی نجات اکواریوس که همراه با اس او اس مدیترانوی فعالیت میکند صحبت کرده، گفته است:
The seas are higher, it's more rain, it's cold and I'm a bit amazed because the people keep on coming.
آبها مرتفع میشوند، بارندگی بیشتر در راه است، هوا سرد است، اما با آن هم مردم در حال آمدنند. ما کارهایی را انجام می دهیم که نباید انجام بدهیم. حل معضل باید از جناح متفاوتی بیاید، ولی ما آنجا هستیم، آشکارا کار کافی برای انجام دادن وجود ندارد. دکتران بدون سرحد می گویند که تنها امسال 4960 تن جانشان را در زمان عبور به ایتالیا از دست دادند، ولی اروپا و ایتالیا نتوانسته است تا راه حلی را برای آن دریابند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
هند به عنوان متحد و شریک بزرگ دفاع ایالات متحده ارزندام میکند. وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در ملاقاتی که با مقامات هندی داشت روی نهایی شدن این تصمیم صحبت کرد. قدیر مشرف در این باره گزارشی را به توجه میرساند.
اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده در ملاقاتی که با منوهر پریکار همتای هندیش و نرندرا مودی صدر اعظم هند داشت، مشارکت دفاعی هند و آمریکا را یک گام بزرگ به جلو در راستای مشارکت استراتژیک میان دو کشور خواند.
امروز روابط دفاعی ما گام بزرگ را به جلو برمی دارد، به خاطر که ما هند را به عنوان یک شریک بزرگ دفاعی خود نهایی می سازیم. این برای هند بی سابقه و بی نظیر است. این گام هند را در کنار متحدین نزدیک قدیمی ما قرار داده و با تسهیل مجوز برای استفاده از تجهیزات نظامی و اقلام با کاربرد دوگانه، معاملات عملی را به طور قابل توجه ممکن می سازد.
آقای کارتر ابراز اطمینان کرد که پیشرفت های دو کشور در عرصه مشارکت ادامه خواهد یافت، به خاطری که به باور وی این سرنوشت استراتژیک هند و ایالات متحده بوده که مشارکت قرن 21 را تعریف می کند.
این واقعیت دارد، به خاطر که دو کشور در کنار ارزش های مشترک با تهدید های مشترک نیز مواجهند.
هند به عنوان شریک استراتژیک ایالات متحده جایگاه عمده را در مقایسه با روابط پاکستان و آمریکا به دست می آورد. پاکستان در 14 سال اخیر همواره با ادعای همکاری در راستای مبارزه با دهشت افغانی، انتقادات شدید اعضای کنگرس و سیاستمداران و منتقدین حکومت ایالات متحده را برانگیخته است. در چند ماه اخیر سال 2016 برخی از سیاستمداران و دیپلمات‌های برجسته ایالات متحده مانند زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد از عملکرد و سیاست دوگانه اسلام آباد در مبارزه با دهشت افغانی شدیداً انتقاد کرده بود. نرندرا مودی صدر اعظم هند در ملاقاتی که با اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده داشت گفت کاملاً متیقن است و باور دارد که اساسی را که وزیر دفاع ایالات متحده ایجاد کرده یک بنیاد نهایت قوی و نیرومند است.
به شیوه‌ای که روابط ما انکشاف یافته است با یک شیوه نهایت علمی، احساس می کنم که کارهای زیادی وجود دارد که ایالات متحده و هند می تواند برای یکدیگر و همچنان جهان انجام دهد. فکر می کنم که نقطه مرکزی تصدی کاری شما بوده است و در حقیقت در آینده نیز در عرصه پیشرفت روابط ما ممد واقع خواهد شد.
آقای مودی افزود در آینده این روابط عمیق‌تر شده و با عنوان بزرگترین سهم شما در این عرصه پنداشته خواهد شد. وزیر دفاع هند نیز مشارکت استراتژیک با ایالات متحده را یک عنصر کلیدی برای تمام جهان خوانده گفت این رابطه بر اساس ارزش‌ها و اساسات دموکراتیک دو کشور بنا یافته است.
در حقیقت مبالغه نخواهد بود که بگویم مشارکت دفاعی به عنوان یک حرکت دهنده کلیدی روابط دو جانبه میان ایالات متحده و هند می باشد.
روابط استراتژیک دفاعی میان هند و ایالات متحده به هر دو کشور اجازه می دهد تکنولوژی دفاعی را در عرصه های نظامی و سایر اقلام با کاربرد دوگانه شریک سازند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که رادیو آزادی از امواج رادیو آشنا نشرت میکنند. اما اکنون شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. افراد مسلکی، متشبثین و محصلین از تمام اطراف و اکناف جهان به سیلیکون ولی یا مرکز تکنولوژی تولیدات کامپیوتری آمریکا موصلت کردند تا اسرار کامیابی آن را در آنجا یاد بگیرند. وینا مبتدی، خبرنگار بخش اندونزیایی صدای آمریکا، در این باره گزارشی تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را تقدیم می‌کند.
منطقه سیلیکون والی و ساحه خلیج سان فرانسیسکو رهنمود جهانی تکنولوژی و ابداعات برای مدت طولانی به حساب می‌آید. تمام مؤسسات تکنولوژیکی آن را خانه خود تصور می کنند و مؤسسات نوبنیاد در آن به رشد خویش ادامه می دهند. محمد ابراهیم نماینده ایالات متحده از سازمان رهبران می گوید
Silicon Valley, it's the mecca of technology. So here is just like you have just such rich content, just the wealth of.
سیلیکون ولی مرکز تکنولوژی جهان دانسته می شود. در اینجاست که تمرکز مغزهای عالی و غنای عظیم و پرمحتوا صورت گرفته است. محمد ابراهیم در سازمان رهبران نماینده ایالات متحده محسوب می گردد. او از کمپانی های نوبنیاد سرزمین های فلسطین می خواهد تا در برنامه یک ماه متخصصین وادی سیلیکون اشتراک ورزند. محمد ابراهیم می گوید
Need help with, for example, they need help with growth, scalability, marketing strategy, sales strategy, or web development.
ما کسب مهارت را در انکشاف، اندازه‌گیری، استراتژی بازاریابی، استراتژی فروشات، انکشاف وب کمک می‌کنیم. ما با این منابع زمینه کمک را فراهم می‌کنیم. هرگاه آنها بخواهند سرمایه را به دست بیاورند، ما آنها را با سرمایه‌گذاران در تماس قرار می‌دهیم. این گونه فرصت‌های آموزشی توسط شرکت گوگل با برنامه موسوم به لانچ پد اکسلیتر فراهم می‌شود. این برنامه شامل تمویل $50,000 و کمپ 2 هفته‌ای می‌باشد. این برنامه برای کمپانی‌های آسیایی و آمریکای لاتین فراهم شده است. روی گلاسبرگ از گلوبال لید و لانچ پد اکسلیتر گوگل می‌گوید:
I would say the best mentors that you can find in Silicon Valley today and really try to match similar challenges. So we had one startup from India that had a very similar challenge to what Airbnb were facing. It was a natural match to get mentors from Airbnb to help them. And in that we're
بهتر از بگویم که ما بهترین استادان را که در سیلیکون ولی تهیه شده می تواند فراهم میکنیم تا با آزمون های مشابه مقابله کنیم. از این سبب ما کمپانی های نوبنیادی را از هند داریم که با عین آزمون های ایرب ان بی مواجه اند. گوگل در صدد است تا کشورها و مناطق دیگری را در آن در آینده بگنجاند. برای کسانی که هنوز نیز مصروف تحصیلند و تا حال چنین کمپانی های را ایجاد نکردند، یک راه دیگر وجود دارد تا از سیلیکون ولی بهره برند. بسیاری از کمپانی های تکنولوژی مانند موزیلا در تابستان یک برنامه انترنشپ 3 ماهه را ارائه می کنند که در آن معاش نیز پرداخته می شود. نیکل جیبسون از پانتون ریکروتر مربوط موزیلا گفت
So here at Mozilla we are looking for the best and the brightest but we also focus on diversity and inclusion so we have
در موزیلا ما به دنبال اشخاص دانسته و لایق هستیم ولی در عین حال مسئله تنوع و مشمول بودن را نیز در نظر می گیریم چون ما یک کمپانی بین المللی هستیم می کوشیم تا کارمندان آموزگار را از تمام جهان بپذیریم. ما در نقش‌های تکنیکی و غیر تکنیکی مردم را استخدام می‌کنیم و ما پست‌های وسیع برای استخدام داریم. در سیلیکون ولی کارمندان آموزگار ماهانه تا $5,000 به دست می‌آورند و از آن خیلی زیاد تجربه کافی را نیز کسب می‌کنند.
در این قسمت پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها مناطق افغانستان به حساب سانتیگراد چنین پیش بینی شده است برای امروز بامیان بلندترین 8 پایین‌ترین منفی 1 آسمان آفتابی فیض آباد 18 7 آسمان آفتابی غزنی 14 1 آسمان آفتابی جلال آباد 3 منفی 3 برفباری کابل 16 3 آسمان صاف کندهار 24 7 آسمان صاف و مزار شریف 6 منفی 3 برفباری برای امروز پیش بینی شده است. در ختم برنامه فشرده چند خبر. ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده تخمیناً 50,000 جنگجوی داعش را از زمانی کشته است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نخست فرمان عملیات نظامی را علیه آن گروه در آگوست سال 2014 صادر کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت که حکومت سوریه تمام عملیات نظامی فعال خود را در شهر حلب سوریه متوقف کرده و روز شنبه بین متخصصین نظامی ایالات متحده و روسیه برای بحث روی پیشرفت وضعیت ملاقاتی تنظیم شده است. در این حال استفن دمستورا نماینده ملل متحد این اقدام را از طرف حکومت سوریه به معنی زمان مناسب برای سرگیری مذاکرات معامله صلح دانسته است. در رویداد دیگر رهبر نیرومند چچن پنجشنبه گفت که سربازان وای در آن ولایت روسیه در سهم گرفتن در جنگ سوریه در صورتی که کرملین فرمان دهد خرسند می باشد. زلزله قوی به شدت 7.8 به مقیاس ریختر ساحل جزایر سلیمان را صبح امروز تکان داد، اما گزارش فوری از تلفات وجود ندارد. هشدار سونامی برای ساحه وسیع از اقیانوس آرام جنوبی بعدا برداشته شد. و بعضی قانونگذاران آمریکایی از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به اداره آینده وی تقاضا کردند تا رابط ایالات متحده و چین را با خطوط سخت‌تر در خصوص حقوق بشر ترسیم کند. شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه خبری امروز صبح می‌رسیم. لحظاتی بعد از همین موج رادیو خبرها و گزارش‌ها را از همکارانمون در پراگ و کابل که از رادیو آزادی هست میشنوید. همچنین شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشین و همچنین شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آزادی باشین. روز خوش، خداحافظ.